ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادند امکانات بیشتری برای امداد به مناطق سیل زدگی شمال کشور گسیل شود. در پی حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران و نیاز مبرم سیل زدگان به کمک های نیروهای مسلح، حضرت آیت الله خامنه ای به سردار سلشگر باقری دستور دادند امکانات بیشتری علاوه بر آنچه تا کنون به کار گرفته شده است برای امداد به این مناطق گسیل شود. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی با سفر به شهر مقدس قم با مراجع تقلید و علمای اعلام دیدار و گفتگو کرد. علما و مراجع هم در این دیدارها بر ضرورت خدمت رسانی بهتر و سریعتر نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و آرامش در کشور تاکید کردند.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این دیدار با تاکید بر اینکه بدون پلیس شاهد ناامنی‌های متفاوت در کشور خواهیم بود گفتند موفقیت نیروی انتظامی برای نظام افتخارآمیز است. حضرت آیت الله وحید خراسانی هم در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز شاهد موفقیت نیروی انتظامی هستیم اظهار داشتند نیروی انتظامی مأموریت خطیر تأمین امنیت را عهده دارد و نیروهای پلیس باید قدر و جایگاه خود را بدانند. حضرت آیت الله سبحانی نیز در این دیدار با انتقاد از تبلیغ سفر در این ایام افسودند حجم بالای سفر باعث کم دقتی و به وجود آمدن تصادفات می شود. ایشان همچنین شماره 110 پلیس را برای مردم نعمتی بزرگ برشمردند. آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و آیت الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در دیدارهای جداگانه با تقدیر از فعالیت‌های نیروی انتظامی با وجود کمبودها گفتند شرایط زندگی نسبت به گذشته بسیار فرق کرده اما پلیس و نیروهای امنیتی با آگاهی برای آرامش هموطنان در حال تلاش هستند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم در این دیدارها به کاهش 10-15% تصادفات نسبت به مدت مشابه پارسال اشاره کرد و گفت زیرساخت راه‌ها، ایمنی خودروها و فرهنگسازی سه عامل کاهش تصادفات است.
طرح مهمان امام با حضور 1500 خادمیار تبلیغی از سراسر کشور در مشهد آغاز شد. حجت الاسلام دوخانی مدیر امور فرهنگی خدام آستان قدس رضوی گفت این مبلغان و خادمیاران از 31 استان کشور در گروه‌های 500 نفره در زمان‌های 28 اسفند 97 تا 3 فروردین، 4 تا 8 فروردین و 9 تا 13 فروردین در مشهد مقدس به اجرای برنامه می‌پردازند. رئیس سازمان اوقاف امور خیریه از اجرای طرح افق در امامزادگان پرتردد کشور خبر داد. حجت الاسلام خاموشی گفت قرار است در ایام عید نوروز در امامزادگان پرتردد که مسافران و زائران زیادی به آنجا مراجعه می‌کنند با برگزاری ویژه برنامه‌های افق، برنامه‌ها و خدمات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی متعددی به مردم ارائه دهیم. امروز در سالروز شهادت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام صحن و سرای حرم مطهر احمدی و محمدی علیه السلام مملو از حضور زائران و مجاورانی بود که به این مکان معنوی آمده بودند.
سلام علیك یا احمد ابن موسی الکاظم.
یه عشق حالی برای خودش دارد. آدم وقتی برد اونجا وارد می شود دیگه دوست ندارد که بیرون بیاید.
به امانتداری شهره بود. او را امین ولایت نامیدند.
مردم به در خانه حضرت آمدند و اعلام کردند که ما میخوایم به عنوان امام بعد از موسی بن جعفر با شما بیعت کنیم. حضرت فرمودند که همه به مسجد برن. به مسجد رفتن ایشون و فرمودند که بعد از موسی بن جعفر امام برحق امام رضا هستم و من قبل از شما با ایشون بیعت کردم.
با کاروانی 14000 نفره از شیعیان به قصد طوس از مدینه حرکت کردند. اما در شیراز مأموران خلیفه عباسی به ریختن خون مبارکشان مأمور شده بودند.
ایام شهادت آن حضرت رو هم در تاریخ معین کردن 17 رجب المرجب سال 203 یا 218 هجری قمر.
حالا شیراز به لطف این بارگاه نورانی به خود می بالد که در ایران نامش سومین حرم اهل بیت است. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
زائران نوروزی در 19 مجتمع فرهنگی رفاهی امام رضا خدمات رسانی می شوند. آقای سپهریان، مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی، گفت در این مراکز با مساحت 180 هزار متر مربع خدمات فرهنگی نظیر اقامه نماز جماعت، توزیع چای صلواتی، پاسخگویی به سوالات شرعی، نقاشی و رنگامیزی ویژه کودکان ارائه می شود. و امکان بازدید کاروانی زائرانی که با خودروی شخصی به زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس می روند فراهم شد. سردار سلیمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج کشور، گفت زائران می توانند با خودروی شخصی به مناطق عملیاتی پنجگانه خوزستان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر و هرمزگان سفر کنند و در قالب کاروان شهید باقری در مناطق عملیاتی حضور یابند. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، با بخش چهارم برنامه در خدمتون هستیم. این روزها خیلی‌ها به مهمانی میرن جهت دید و بازدید عید نوروز و چه سنت زیبا و قشنگیه. منتها چقدر خوبه که ما آداب مهمانی رو هم بدونیم. نشانی ما رو تو این زمینه کمک میکنه.
نشانی. برنامه نشانی امروز،
درست مصرف کردن و رواج بریم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز،
فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی برنامه نشانی، وقتتون بخیر عزیزان. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید متشکریم. از شما دعوت میکنیم به مدت 10 دقیقه همراه ما باشید و امیدواریم دعوت ما رو بپذیرید.
تو هفته، تو ماه چند بار مهمونی دعوت میشید؟ چند بار مهمون دعوت میکنیم؟
مثلا که حالا چون ما خودمونم درس میخونیم، معمولا و ایام درسیمون که خیلی پیش نمیاد، ولی حالا یه وقت اگر یه شب جمعه باشه یا حالا شب ایام تعطیل باشه، معمول من شاید هفته ای نباشه که یا مهمون نباشم یا مهمونی نداشته باشم. سعی میکنم عرف رو طوری تعریف بکنم، خودم برام پیش اومده اینی که عرف رو طوری تعریف بکنم که پذیرای مهمون به طرز ساده، و جایی هم که مهمون میرم چون طرف دیده من ساده برگزار کردم، او هم خیلی بی تکلف برخورد بکنه. استجابت دعوت مؤمن انقدر مهمه که شما حتی اگر روزه مستحبی گرفته باشی، وقتی که دعوتت میکنن به افطار، استجابت دعوت انقدر مهمه که شما مستحب همون روزه رو هم بخوری، روزه مستحبی،
و ثوابش رو هم میبری،
و ثواب روزه و استجابت دعوت رو هم. یعنی انقدر آدم اهمیت رو میبینه بالاست توی این مسئله، و به قول خودمونیش تحویل گرفتن طرف مقابل حساب میشه استجابت دعوت. از اون طرف مهمانی دادن، خوی اهل بیت ما، اینکه چطور به صورت وسیع، نه اصلا نگاه میکردن در هنگامی که دعوتشون میکردن که کیه اون کسی که داییه، کما اینکه شما نگاه میکنید کارگریست نشسته کنار خیابون پیغمبر اکرم رو دعوت میکنه به غذای ساده‌ای که پهن کرده توی دستمالش، حالا داره استفاده میکنه، حضرت تشریف میارن و تناول میکنن. از اون طرف حضرت خیلی ها رو با خودشون به منزل میبردن، از اندک غذایی کم داشتن میخوردن و با هم دیگه، و حضرت خیلی دوست داشتن که معمولا کسی چند نفر سر سفره باشه، از سفره تنها خیلی دوری میجستنیشون.
میخوایم درباره این که اجابت دعوت چقدر مهم هست صحبت بکنیم. طبق روایات شایسته نیست کسی دعوت برادر مسلمان خودش رو رد بکنه. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو با هم بشنویم.
بسیار در روایات تشویق شده و تحریض شده بر این که اگر دعوت کردن حتما بپذیریم. رد دعوت به شدت نهی شده. اگر برادر مؤمن شما رو دعوت کرد حتما بپذیرید. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من وصیت میکنم سفارش میکنم هم به حاضران امت هم به غایبان، یعنی هم به زمان خودش هم به ما تا قیامت، فرمود که من وصیت میکنم که دعوت مسلمان رو حتما قبول کنید، اگرچه ناچار بشید که 5 میل یعنی قریب 10 کیلومتر راه رو بخواید برید، ولی باید حتما دعوت مسلمان رو بپذیرید که این بخشی از دین است. در روایت دیگری فرمود که یکی از مصادیق جفا و ستمکاری اینه که مرد رو به مهمانی دعوت بکنن و نپذیرد، یا دعوت رو بپذیره و غذا نخوره.
صد البته که هر دعوتی رو هم نباید قبول کرد.
چند تا حدیثی بود همش بحث مسلم بود، حالا اگر مثلا فاسق، کافر، افرادی از این قبیل بخوان دعوت بکنن، یا دعوتی که انسان میدونه که دارن سوء استفاده میکنن، از عنوان، از شخصیتی دارن سوء استفاده میکنن، یا اینکه قضا شبهناکه، نه دیگه اونجاها دیگه لزومی نداره که انسان دعوت رو بپذیره. باز پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عوازه رو موعظه میفرمود و بهش فرمود قضای انسانهای فاسق رو نخور و دعوتی انسانهای فاسق رو قبول نکن.
اگه یه روز یک مهمان دعوت بکنید، چه آدابی رو رعایت میکنید که به مهمانتون به قول امروزی ها خوش بگذره و یا به قول اسلام مهمانتون رو تکریم کرده باشید؟
هم از لحاظ عرض کنم خدمت شما که فضایی رو که در اون فضا آرامش برای اون بنده خدا حاصل بشه، یه موقع فضای مثلا میخوام بگم با توجه مثلا اگه اهل علم باشه فضای علمی باش بررسی میکنیم و مثلا مواسه علمی میگیریم باش، یا مثلا در اختیارش میذاریم کتاب علمی، یا از کنان خودم شما که حالا بسیاری داریم مثلا ظاهر باشه اینجا بخواد بیاد زیارت کنه، موقعی که میخواد بیاد زیارت همراهیش میکنیم برمیگرده، فضای این چنینی از آزم پذیرایی و این هم تا اونجایی که توان باشه و بشه دوست داریم در خدمتشون باشیم.
از کار و زندگیتون هم میزنید؟
از کار زندگیمون، خب کارها دو جوره، یه اون شما واجبه یه اون سری کارها اهمیت داره تو زندگی شما. اون کارهایی که واجبه و نمیشه ترکش کرد که هیچ جای خودشه، اما اونهایی که اهمه رو میشه بالا و پایین کرد، یعنی یه سری کارهایی که اهمیت داره شما میتونی بخاطر اینکه مهمون داری حالا چند روزی که هستن از اون کارهایی که اهمیت حتی کم کرد به مهمون پرداخت جایگزین کرد.
شما چقدر از کار زندگی گذرین؟
ما که فعلا که دانشجوییم زیاد کار نداریم، ولی به قول شما اگه کار واجبی داشته باشن بخوان بلد نباشن بیان حرم یا جمع کنان، بله میبریمشون میبرن و میگردیمشون راضی باشن.
از آداب دعوت مهمان: در دعوت نباید بین ثروتمند و فقیر فرقی قائل شد. دعوت نباید به خاطر خودنمایی و فخر فروشی باشه. بهتره که اول خیشان و نزدیکان دعوت بشن که یکی از راه‌های صله رحمه و موجب رضایت خداست، و در بین خیشاوندان اولویت با کسانیه که متدین‌تر باشن. ادامه توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو با هم میشنویم.
کسانی هم که دعوت میکنن باید در راه خدا و برای خدا این کارو بکنن، یعنی باید اون معیار دعوت خدا باشه. امیر رومیان علیه السلام عثمان ابن حنیف رو که استاندار حضرت بود در بصره، در اون نامه کاملا توبیخ‌آمیزش که توبیخ میکنه میفرماید که من شنیدم تو در دعوتی حاضر شدی، به مهمانی حاضر شدی که فقرا اونجا راهی نداشتن و عرض کنم که اغنیا رو دعوت کرده بودن، یعنی اون مهمونی که برای خدا نبود نباید استاندار حضور پیدا میکرد، ولذا حضرت او رو سرزنش میکنه و توبیخش خب تو نهج البلاغه هست و مفصله. بنابراین کسی که دعوت میکنه باید برای خدا دعوت کنه. پیامبر اعظم اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی رو که به خاطر خدا دوستش داری دعوتش کن. باز در سخن دیگری فرمود یکره اجابتو من یشهد ولیمته الاغنیا دون الفقرا، شبیه همون که در نامه عثمان ابن حنیف اومده. پیامبر فرمود که ناپسند پذیرفتن دعوت کسی که ثروتمندان اغنیا سر سفره مهمانی او هستند ولی فقیران حضور ندارند.
در کتاب کافی جلد دوم صفحه 201 ماجرای جالبی نقل شده که اون رو براتون میخونم. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودند آیا برادران دینیت را دوست داری؟ عرض کرد آری. حضرت فرمودند آیا به تهی دستان آنان سود میرسانی؟ عرض کرد آری. حضرت فرمودند سزاوار است که دوستداران خدا را دوست بداری. به خدا سوگند نفع تو به هیچ یک از آنان نمی رسد مگر آنکه دوستشان بداری. راستی آیا آنان را به خانه خودت دعوت می کنی؟ عرض کرد آری، هرگز غذا نمی خورم مگر آنکه پیش من دو سه نفر یا کمتر و بیشتر از آن از برادران دینیم حضور دارند. حضرت فرمودند آگاه باش که فضیلت آنان بر تو بیش از برتری تو بر آنان است. راوی که با شنیدن این سخن به تعجب آمده بود پرسید فدایت شوم، من به آنان طعام می دهم، مرکب خیش را در اختیارشان می گذارم، با این حال آنان برتر از منند؟ حضرت فرمودند آری، چون وقتی آنان به خانه تو وارد می شوند همراه خود آمرزش تو و خانواده‌ات را همراه می آورند و چون می روند گناهان تو و خانواده‌ات را با خیش می برند. خب با ذکر این ماجرا که در واقع روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام بود به پایان برنامه نشانی رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم از مهمانی و آداب مهمانی سخن خواهیم گفت. سپاسگزارم از همراهیتون، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آی از حجاب تن قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی.
خب دوستان عزیزم، نشانی رو به اتفاق شنیدیم. در ادامه مجموعه برنامه های این بخش از رادیو معرف نشان راه رو به اتفاق خواهیم شنید. دانشمند گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص اخلاق برامون خواهند گفت.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود باید یه حرف جهانی داشته باشد. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانی شان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. وجود مبارك إمام يازدهم مانند أئمه دیگر گرچه توفیق تشکیل حوزه علمیه به صورت رسمی نداشتند، اما با سیره علمی و عملی خود قرآن را خوب تفسیر کردند و مردم را به قرآن دعوت کردند. یعنی رفتار اونها، گفتار اونها در نامه ها، در مسائل شخصی، جز تفسیر قرآن چیز دیگری نبود. وجود مبارک امام عسکری وقتی جریان قربتن الالله را تبیین می کند که انسان می تواند به خدا نزدیک بشود و اگر نزدیک شد جزء مقربان خواهد بود، و اگر جزء مقربان بود بسیاری از اسرار عالم برای اونها روشن می شود که این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. این قرب الله آثار فراوانی دارد که انسان به مقام مقربی میرسه. وقتی به مقرب شد نه تنها وضع خودش را میبیند، از اوضاع دیگران هم با خبر است. قرآن کریم مردم را به سه دسته تقسیم کرد. اونا که بیراهند، خب البته درکاتی هم دارند ولی بیراهند. اونا که تو راهند، بعضی ها به اون قله نهایی رسیده و میرسند، بعضی ها نزدیک اون قله. اونا که قله را فتح میکنند جزء مقربانند، اونا که نزدیک فتح قله جزء ابرارند. از ابرار به عنوان اصحاب میمنه یاد میکنند. اصحاب میمنه نه یعنی دست راستی، یمن یعنی برکت، میمنه یعنی برکت داشتن. اصولا اصحاب میمنه جز با برکت چیزی معنوس نیستند. تو روایات ما هست که مؤمن کلتا یدیه یمین، یعنی مؤمن هم با دست راست کار خیر انجام میده هم با دست چپ. از امام کاظم سلام الله علیه رسیده است که خدا دست ندارد اما دست بی دستی او یمین است. این که در شبهای جمعه عرض میکنی او باسط الیدین بالعطیه است، یعنی به افراد خیر میدهد اما با دو دست خیر میدهد، منتی در کار نیست، با احترام خیر میدهد. اگر بخواهد کسی را به مقام برساند بدون اینکه او را وامدار کسی بکند، کسی بتواند بر او منت بنهد یا خود ذات اقدس اله بخواهد او را وامدار کند، این باسط الیدین بالعطیه است، با دو دست پهن باز خیر را میدهد. ما اگر چون به زبان خود ما سخن فرمود، ما اگر خواستیم به کسی احترام بکنیم، اگر کتابی را خواستیم به دیگری بدیم، با دو دست میدهیم. خدا با دو دست عطا میکند. فرمود اگر خواستید ببینید ذات اقدس اله و افراد چه میدهد، او با دو دست باز خیر و عزت و جلال و شکوه را مرحمت میکند. وجود مبارک امام حسن فرمود وقتی آدم جز مقربان شد، طبق آیه ان الابرار که با اصحاب میمنتن که بالاتر از دیگرانن، کتابی دارن، کتابشون فی علیین است و ما ادراک ما علیون. مقربون کسانی هم که از راز رمز ابرار با خبرن، منتها اصحاب سرن، راز را به کسی بازگو نمی کنن. اون چرا که دیگران انجام می دهند و در نامه اعمال ثبت است مقربان می دانند. اگر چون چه مقربان می دانند، برترین مرتبه قرب مال اهل بیت علیهم السلام است. ما برای اینکه به همچه مقامی نزدیک بشویم، وجود مبارک امام حسن عسکری به ما راه نشون داد. این از غرر بیانات امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، یعنی همه ما مأموریم به تقرب، کارهای ما با قربت الله باشه. ما از خدا دوریم در عین حال که هو معکم اینما کنتم. این قرب و بعد یه اضافه مکانی و زمانی نیست که جزء اضافه های متوافقت و الاطراف باشد. در قرب و بعد مادی اضافه های متوافقت و الاطراف است، یعنی دو طرفن یک اضافه دارد. اگر اون ستون به این ستون نزدیک است، این هم به اون نزدیکه. این طور نیست که الف به با نزدیک باشد، با از الف دور. اما در قرب و بعد معنوی این قرب و بعد جز اضافه های متخالف و الاطراف است، نه متوافقت الاطراف. ممکن است این به اون نزدیک باشد، اون از این دور. فرمود یده یونا دور من مکان بعید، یده خیلی از ما دورن، با اینکه هو معکم عین ما کنتم، با که نحنو اقرب الیه من حبل البرید. شما ببینید اعما و بصیر اضافه متخالفت و اطراف دارن، بصیر به اعما خیلی نزدیک است اما اعما از بصیر خیلی دور است. اگر کسی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، این هم در دنیا از خدا دور است هم در آخرت از خدا دور است، با اینکه خدا در دو عالم به او نزدیک است. امام عسکری سلام الله علیه فرمود راه رسیدن و قرب الالله فراوان است، ولی بهترینش و نزدیکترینش و آسانترینش نماز شب است. ان الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. یه مسافر بالاخره رهتوشه میخواد، رهتوشهش رو آیه سوره مبارکه بقره مشخص کرد، تزودوا فان خیر است، مگر میشه مسافر بدون زادراه حرکت کند؟ رب تزود و فین خیر از زاده تقوا، تقوا زاده راه است، بسیار خوب. اما هر مسافری سواره نیست، زاده راه دارد. هر انسان پارسایی سواره نیست، بعضی ها با تقوا یعنی پیادن لنگون لنگون می روند، بعضی ها با تقوا یعنی سواره می روند. وجود مبارک امام عسکری فرمود این راه را بخواهی لنگان لنگان بروی به مقصد رسیدنت بسیار سخت است. یه مرکب خوب تهیه کن که سریع تو را برساند. فبود وصول به خدا بدون مرکب نماز شب ممکن نیست. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. این امتتاع مصدر باب افتعال است، امتتاع که با اون تای مؤلف است و آخرش هم همزه است. امتتع یعنی رکب المطیه، مطیه و مرکب راهوار رو میگن. امتتع یعنی اخذ مطیه، فراهم کردن مرکب راهوار. فرمود نماز شب یه مرکب راهوار خوبی است. تو لنگون لنگون تا کی میخواهی؟ برو با تقوایی به زاد راه به همراه دست، اما کی میخوای برسی؟ برای که زودتر و بهتر به این سفر خاتمه بدی و مقصد برسی، تنها راهش نماز شب است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. سحر برخیزید، البته کسی که جوان است یا سالمند است سحرخیزی برای او دشوار است، مقداری از نماز شب را می تواند قبل از نصف شب بخواند و برخی ها هم می توانند همه نماز شب را قبل از نصف شب بخواند، ولی این مرکب را باید تهیه کرد. خب این بیان نورانی امام عسکری برای آن است که فرمود به من اللیل فتهجد بهی نافلتا لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر علیه و آله آلاه و تهید و سلام با همه مقاماتی که داشتن و اقرب الناس الالله بودن، ولی برای اینکه تتمه راه را بهتر و سریعتر طی کنن، خدا فرمود نماز شب را حتما به پا بدار اگر بخواهی به مقام محمود که شفاعت مطلقه است بار یابی. خب اگر رسول ما موظف است یه همچه مرکبی داشته باشد، ما هم این سنت را باید اعتصاب یعنی اقتدا اعتصاب بکنیم. مثلا اعتصاب یعنی اخذه و اسوتن. اگر خدا فرمود لکن فی رسول الله اسوتن حسنه، ما مأمور به اعتصابیم. این اعتصاب همان است که در عرف از او به تعصی یاد می شود. تأثیر کردن یعنی کسی را اسوه خود قرار دادن. خدا فرمود اسوه شما پیغمبره، شما اعتصاب کنید، تأثیر کنید. این مرکب را او دارد و گفتن مرکبش براق نام دارد. این براق از برق است، این برق سریع ترین سیر را دارد از در این که به ما